خانه نبود، یا مثلا همون
قصه
قصه های خوب برای بچه های
خوب
مرحوم آذر یزدی، چیزهای دیگه ای نبود. الان به شکل خیلی
آقای کیانوش
بله واقعا
یه برنامه کودک هم تو رادیو بود صبح پخش میشد، من خیلی کوچولو بودم 3 سالم بود که اون واقعا من هر روز منتظر بودم اونو بشنوم، اون خیلی خوب بود.
حالا من اونو یادم نمیاد، ولی برنامه خانم نشیبا گرانقدر که به نام شب بخیر کوچولو بود که تا همین الان هم ادامه داره رو خب ما میشنیدیم. اما به هر حال الان قفسه کتاب‌های کودک خیلی گسترده شده، خیلی گسترده شده. اما یه چیزی که به ویژه تو این چند سال اخیر من دارم میبینم، شاید توی بازه مثلا 5-6 ساله، کتاب‌هایی هستن که زبان ظاهراً طنز دارن، اسم‌هایی که دارن عموما مثلا خاطرات یک بچه احمق، یک بچه نمیدونم چلمن، بچه‌ای که می‌خواست با مامانش مثلا بفروشه، خب و با نویسندگانی هستن که به هر حال اسم خارجی دارن، حالا یه مینویسه این نویسنده اسمش اینه، در این کتاب هم در فلانجا خیلی مورد تایید، که البته خب من حقیقتش چون عموما شکاکم به همه چیز خیلی سریع باور نمی‌کنم خیلی از حرفا رو. اینها خیلی گسترده شده، بعضی هاش قشنگن واقعا، مثلا خوبن، من نگاه میکنم با مزن. اگر اشتباه نکنم اون کتابی که حالا الان دقیق یادم نمیاد، ولی فسقلی ها که تعداد بچه هایی هستن که هر کدومشون یک خاصیتی دارن، یکی بد اخلاقه، یکی هموم نمیره، یکی اخموه، یکی فلانه، اینطور چیزها هست. اما اسمهایی که ما به کرات میبینیم به قول شما یا فانتزی هایی هستن، کتاب هایی هستن که از روی انیمیشن ها مثلا فروزن مثلا به شکلهای مختلف اومدن تبدیل شدن به کتاب، که اصلا من به صحت و سقم اینا اعتماد ندارم، چون فیلم نامه شده، ساخته شده دیگه، بعد مثلا یه کتاب چند صفحه‌ای با پر از عکس و نقاشی نمیتونه خیلی اعتبار داشته باشه. این ماجرا به نظر شما نمیتونه آسیب بزنه به آینده کودک ما؟ چون به هر حال ببینین اون فاصله رو ما قبلا به قول شما و خانم یزدانی حافظ و سعدی میخونیم، البته الان هم یک جریانی باب شده شاهنامه خوانی، و ما خیلی بزرگترها خوشمون میاد اگر بچه‌مون مثلا بیاد یه غزل حافظ رو خیلی خوب بخونه، و من خیلی جا دیدم که بچه‌ها خیلی خوب میخونن بدون اینکه حتی معنی یکی از این جملات هم بدونن. حافظ خوب میخونه ولی اصلا نمیفهمه حافظ چی داره میگه. ما بزرگسالانمونم خیلی بعضی جاهاشو دقیق متوجه نمیشن. این ماجرا چی هستش؟
ولی از کنم خدمتون، همونقدر که ادبیات کودک در ایران نوپاد خیلی کوچولوه، میتونیم بگیم که اصلا طنز در ادبیات کودک هنوز تازه به دنیا اومده.
بله.
و این یه راه نرفته است. یه راهیه که حالا حتی در دنیا هم طنز در ادبیات کودک خیلی به اصطلاح نوپاد و تازه این به این رسیدن که طنز رو وارد ادبیات کودک بکنن. حالا ما چون یه راه نرفته پیش پامون هست و خود من الان سالها دارم طنز کار میکنم.
بله.
و چند سالم هست که وارد طنز کودک و نوجوان شدم، دارم
بله.
تلاش میکنم، سعی میکنم که آثار طنز برای نوجوانان و کودکان تولید بکنم. حالا یه بازخوردهایی هم گرفتم که بد نبوده، مثلا یه کتاب شعر طنز نوجوان داشتم به نام مرغ همسایه قاضی. خب این در چند تا برنامه‌ای که نقد بود، خود کودکان و نوجوانان در موردش صحبت می‌کردن، بازخوردهای خوبی گرفتم و دیدم چقدر بچه‌ها نیاز دارن به اینکه ما دغدغه‌هاشون و مشکلاتشون و اون تعامل‌هایی که با بزرگسالان دارن و اون امر و نهی‌هایی که بزرگسالان با اونها دارن رو اینا به طنز بیان بکنیم. و این چون بچه‌ها از طریق طنز خیلی راحت‌تر می‌تونن مطالب رو درک کنن و خیلی پذیرششون بالا میره.
بله.
اگر ما یه چیزی رو به صورت مستقیم بخوایم پند و نصیحت بچه بگیم، مسلماً پس میزنه، ما که بزرگسالیم هم پس میزنه.
بله.
اما اگر این از طریق شوخی و خنده و اغراق و اینها باشه، بچه بهتر این رو درک میکنه و راحت تر میپذیرتش. حالا در مورد این که ما این کتاب های طنز رو از زبانهای دیگه و از کشورهای دیگه میایم ترجمه میکنیم به فارسی، خب ذاتن کار بدی نیست، ماهیتاً اون کار خوبیه، اما یه مسئله اینجا هست، مسئله اینه که فرهنگ ها با هم متفاوته.
بله.
و فرهنگی که من ایرانی دارم در مثلا فرهنگ انگلستان نمیتونه یه فرهنگ مورد پذیرشی باشه یا فرهنگ اونا بلد
بله.
یا هر کشوری دیگه. دوستانی که اینا رو ترجمه میکنن باید حتما به این مسئله توجه کنن. صرفا یه چیزی که مثلا تولد خنده میکنه در بچه نمیتونه کار خوبی هم باشه، کار متناسبی با
بله.
برای اون باشه
بله.
منتها مسئله اینه که نویسندگان در اون طرف رها هستن
بله.
باید و نباید های ما رو ندارن، ما رها نیستیم، ما ابتدا در ذهن خودمون یه سانسور داریم
بله.
یه دستگاه سانسور تو ذهن خودمون داریم که از ابتدا با همون دستگاه سانسور شروع میکنیم به تولید محتوا
بله.
و بعد این محتوا که تولید میشه دوباره میره تحت به حال زیر نگاه ممیزان و دستگاهی که قرار این متن رو تایید بکنن، منتشر بکنن
بله.
پس اون رهایی، من نمیگم اون رهایی الزاماً رهایی خوبی هست یا نیست، اصلا من
نه در همون قدم نمیدونم. اول همون اشاره تفاوت فرهنگ ها فکر میکنم اشاره به جا خوبیه.
آره اون برای فرهنگ اونا شاید جا میفته، یعنی اون بچه در اون فرهنگ وقتی که اون کتاب یا اون متن رو میخونه میدونه یه شوخیه، مثلا
بله.
کارهای سیلورستان خیلی هممون میشناسیم خوب
بله. بله.
این شوخی رو توی اون زبان مبدأ کاملا قابل درکه، میفهمه بچه که الان مثلا این شخصیت که داره با دهان پر حرف میزنه و حرفاش اینجوری جویده میشه و نمیشه فهمید، این یه شوخیه، میدونی این کار بده، کار خوبی نیست
بله.
ولی ممکنه، ممکنه، دارم میگم ممکنه، گرچه که آقای رضیه‌مندی خیلی قشنگ ترجمه کردن کارهای، ولی ممکنه در زبان مقصد این شوخیه در نیاد و
بله.
اینجا فکر کنه که نه این قضیه داره جدی میگیره، پس من میتونم با دهان پرم حرف بزنم
بله.
موجب خنده دیگران هم بشم، خودم هم کیف کنم.
اصلا من یادمه که موقعی که این کلاس های زبان انگلیسی رو شرکت میکردیم، خب یه سری از کتاب هایی که بود و هنوز هم باید باشه و هست، مثلا کتاب های طنز بودش به زبان انگلیسی، من که هر کدوم رو میخوندم هیچ حتی لبخندم به لبم نمیومد و همیشه این فکر مزنم میومد که واقعا اینها به این چیزا میخندن، این اصلا به این کجاش جوک میتونه باشه، جوک باید در زبان فارسی رو تجربه کرد تا آدم بفهم واقعا جوک هست یا نه. خیلی اشاره خوبی،
چرا؟ به خاطر اینکه در ترجمه اون ظرافت‌های زبانی
هست. دقیقاً، هم ظرافت‌های زبانی و هم تفاوت‌های واقعا فرهنگی. خب خانم یزدانی، سکوت شما داره طولانی میشه، خواهش میکنم زنده باشین، در خدمت شما هستیم.
من خودم یکی از طرفداران پرواقرص آثار ترجمه خوبم، چون ترجمه به هر حال یک سفری کرده و حالا حداقل برای یکی مثل من که خیلی اهل سفر نیست، تنبله، شاید ترجیح میده تو اون جای امن و دنج خونش بشینه، خب به یک سفر بی درد سر و پر هیجانه و قطعاً ترجمه، البته کاش که این ترجمه دو سویه داشت، یعنی ما هم میتونستیم
بله.
آثارمون رو منتقل کنیم اونور، خب به هر حال یا نمیشه یا خیلی کند انجام میشه، اتفاق خوبیه، یک ارتباطه، یک دریه
بله.
برای ارتباط با خبر شدن از در واقع فرهنگ های دیگه، آدم های دیگه، گسترش دید، همه اینها. ولی خب جایی ترجمه آفت میشه که به صرف دونستن یک محدوده ای از لغات و کلمات همه دست به ترجمه میزنن
بله.
وگرنه چون خانم موسوی زاده از آقای رضی هیرمندی اسم بردن، مثلا یکی مثل آقای هیرمندی که فکر میکنم درخت بخشنده رو وقتی که از طبق فرمایش که من یه بار از خودشون شنیدم ترجمه کردن، من اون موقع یا به دنیا نیومده بودم
بله.
یا تازه به دنیا اومده بودم، یعنی خب یک بله. آدمی که از اون موقع حدود 45-6 سال حداقل شاید بیشتر دارن کار میکنن، هنوز هم دارن کار میکنن، خیلی گزیده کار هستن، با وسواس زیاد من با ایشون تعاملی داشتم، دوتا کتاب برای یکی از انتشاراتها در واقع مزاحمشون شدیم، ازشون گرفتیم به قدری با دقت فراوان
من.
خب وقتی آقای رضی هیرمندی میان انتخاب میکنن یک کتابی رو، میشه معرفی در واقع من. شخصیتی مثل شل سیلورستاین به ایران
من.
معرفی کتابهای آقای گام به ایران که من نویسنده لذت میبرم، یاد میگیرم، با اصلا تبدیل به یک خاطره مشترک بین من و بچه هم میشه. از اون طرف خب کتاب سازی هایی که اتفاق میفته، کتابهایی که خب از روی انیمیشن ها خب واقعا این کتاب ها ادبیات نیست،
بله.
شکل کتاب پیدا کرده، یا گاهی اوقات آثار خیلی خوب رو مترجمی که به هر حال هنوز فنون ترجمه رو به خوبی بلد نیست، زبان انگلیسی رو بلده ولی ترجمه تخصص با زبان بلد بودن فرق میکنه، انجام داده. ناشرهایی که با تعجیل یک کارایی میکنن، اون وقت یک موج زیادی و در واقع حجیمی از آثار ترجمه وارد ادبیات کودک میشه که هم به مخاطب لطمه میزنه، هم به بازار کتاب کودک لطمه میزنه، هم به من مؤلف لطمه میزنه. و ما حاصلش خب اتفاقات قشنگی نیست، اما ترجمه اگر گزیده باشه، با وسواس انتخاب بشه، خوب انجام بشه، فوق‌العاده است.
نه خب ما اساساً بحث ترجمه رو از دیرباز، چه در کودک، چه در نوجوان، چه در علم، یعنی ترجمه یک پل دو سویه به درد بخوری هستش. اگر ترجمه نبود، نه امروزه ایران جایگاه فرهنگی و ادبیش در سطح جهان شناخته شده بود. خب ما میدونیم مثلا سعدی یکی از جهانی ترین شاعران جهانه، مثلا فقط مال ما نی، حافظ، فردوسی، مولانا، اینا همه همینطور هستن. و از اون سمت هم اگر نبود، خب ما با دنیای فکری، فلسفی، نمیدونم اندیشه های نوین جامعه شناسی هیچی آشنا نمی شدیم. اساسا ترجمه که بد نیست، ولی ترجمه بد خیلی آسیبش زیادتر از ترجمه نکردنه. خب به همینی که شما اشاره می فرمایید، مثلا استاد رضی هیرمندی خب می فرمایید واقعا بیش از 40 سال 50 سال داره کار میکنه، اما بعضی از آثار رو که من نگاه میکنم توی حوزه ادبیات کودک و نوجوان، خب سن مترجم هنوز به دو رقم هم بعضی موقع نرسه. البته نمیتونم، این ایراد نیست، خب ما شاید دوبوق داشته همه مترجمای خوب امروز یه روزی هم به هر حال، ولی تو حوزه حساسیتی که قرار داره، به هر حال باید نوایت هایی که باید رعایت بشه، دیدگاه هایی که هستش، من فکر میکنم خب اینجا لطمه میزنه و این سیل عظیم ترجمه از اون ور و مظلومیت مؤلفان ما از این سمت، که فکر میکنم اتفاقا تو حوزه ادبیات کودک مؤلفان ما خیلی بهتر کار میکنن، کارکشته ترن، با دقت بیشتر، اونایی که واقعا کار میکنن. وگرنه حالا مثلا یه حسنی ما داریم 50 ساله که دستمایه یه عالم شعر کودکانه میشه، که ما بعضیاشو تو فضای مجازی میبینیم خدایا این نه شعر، نه موضوع داره، نه زبان داره، حتی الزاماً هر چیزیو که شکسته بنویسن قرار نیست که شعر محسوب بشه. اینها آسیب هستش و اینو من از این جهت میگم.
حالا ما اگر که اومدیم سمت ترجمه، ولی برگردیم به موضوع برنامه، در واقع که خب زبان هست، تأثیر در واقع ادبیات بر زبان، ترجمه بد به زبان هم لطمه میزنه، چون که ترجمه بد گاهی اوقات فقط در واقع اون چیزی رو که مترجم خونده فقط برگردان میکنه، در واقع خب ترجمه واقعا یک هنره. و بچه‌ای که به هر حال هنوز با متن‌های متعدد روبرو نشده، دانشش درباره زبان فارسی تکمیل نشده،
بله.
اون رو الگو قرار میده و در دراز مدت این نسل وقتی به عرصه برسن و بشن بزرگ سالایی که حالا در مسندهای مختلف جامعه در واقع جاگیر بشن، زبانی که دارن باش محاوره میکنن، مینویسن، ارتباط برقرار میکنن، زبانی میشه که خب زبان سلیس و روان و به قاعده ای نیستش. این هم یکی از آسیبای ترجمه است. گفتم حالا برگردیم به موضوع برنامه.
خیلی خوبه. نه اساسا همه این موضوع ها مرتبط به هم هستن و در واقع حلقه های یک زنجیر هستن که ما رو به زبان و پایداری حمایت میکنن. خانم موسوی داده، من یک نکته یو خوانده بودم، صحت در واقع اجرایش دقیق اطلاع ندارم، ولی از چند منبع و از چند جای مختلف این موضوع رو شنیدم و از زبان یکی دو مترجم هم شنیدم، مترجم البته بزرگ سال بودن، که مثلا میگن چین، خب میدونیم به خاطر اون مرام مکتب سیاسی که داشتن در گذشتهشون داستانهای علمی تخیلی و این گونه داستانها ممنوع بوده، هم نوشتنش هم ترجمهش. بعد چینی ها میان به این نتیجه میرسن که ما چجوریه که فناوری ساختمون، مونتاژمون عالیه، اما خلاقیت تولیدمون مثلا تولید کنندگان امریکایی نیست توی صنعت. گروهی جمع میشن میرن سیلیکون ولی و اونجا میبینن که تمام مدیران ارشد اونجا در واقع کسانی بودن که در کودکیشون داستانهای علمی تخیلی میخوندن و واقعا هم ما میبینیم که خیلی از چیزهایی که ما در دوران کودکیمون در آثار ژول ورن میخوندیم امروز اصلا چیز عادیه، اصلا تخیل محسوب نمیشه، اصلا بعضیش کلاسیک هم شده، یعنی از تولیدش و استفادهش گذشته هیچی، تبدیل شده به یک موجود، مثلا یک موضوع کلاسیک. من همیشه تو کلاس هم به شاگردان میگم که ببینید وقتی مثلا داریم در مورد جمشید توضیح میدم یا درس میدم و هر وقت اسمش میاد میگم خب این پادشاهی که میگن گوی جادویی داشته و فلا اینا، اصلا رویای بشر همیشه داشتن یه گوی جادویی بوده که تا باهاش دور دستا رو ببینه و اینم هم همیشه نسبت میداد یا با جادوگران یا به پادشاهان خیلی قدرتمند. امروز این گوی رو که البته گوی نیست، صفحه صافی هستش در چند اینچ، همه بچه‌ها هم داره، همه ما یه گوشی همراهی داریم که همه جا رو میتونیم باهاش ببینیم، تازه اون چیزایی که جمشید بهش فکرم نمیکنه ما میتونیم جستجو هم بکنیم بخونیم ببینیم. این اتفاق افتاده. خب این جایگاه داستان و داستان تخیلیه. حالا چون خانم موسوی اشاره کرد به داستان‌های فانتزی، می‌خواستم ببینم این از این منظر چگونه هستش، تا کجاهاش مجازیم ما فکر کنیم، البته نمی‌خوایم قانون صادر بکنیم و مجوزی بدیم، ولی نگاهتون رو می‌خواستم بدونم. بله بله خواهش میکنم بفرمایید.
آره که در مورد چین که فرمودید که خب چین یه فرهنگ بسیار غنی از اسطوره ها داره، اصلا نمیدونم خودشون اونها پر از رسم و آیین و اسطوره و افسانه و اینها هستن.
بله
و عجیبه اگر که قطع ارتباط بخوان بکنن که نکردن، چون جشناشون و اینا مشخصه.
بله
که ارتباط خیلی تنگاتنگی دارن با نیشون.
درست.
و خب مسلماً تخیل باعث ایجاد خلاقیت میشه دیگه. اتفاقا یکی از چیزهایی که من میخواستم در مورد تأثیر ادبیات کودک و نوجوان بر فرهنگ و فرهنگ اصطلاح بزرگسالی همین بچه‌هایی که بزرگ میشن و در آینده قرار این کشور رو بچرخونن همین بود. اینو میخواستم عرض کنم که واقعا اون چیزی که نکته مهمی که در پرورش ذهن و روح کودکان هست همین نیروی آفرینندگی هست، یعنی چیزی که متاسفانه در آموزش‌های رسمی، نهادهای رسمی ما بهش توجه نمیشه و گاهی حتی ممکنه بهش آسیب بزنن.
بله.
اون امر و نهی‌هایی که در آموزش‌های رسمی هست که نمیدونم قطعیت‌هایی که هست، فرض کنید مثلا در نقاشی حتما بگیم خورشید زرده، نمیدونم کوه قهوه‌ای فلان اینها.
بله.
و این که ما نذاریم بچه تخیل آزاد داشته باشه.
بله.
در واقع افسانه ها و اسطوره ها اینها، یا همین شاهنامه که شما بهش اشاره کردید که کودکان امروز مثلا دارن یاد میگیرن و خیلی توجه ویژه‌ای داره به شاهنامه خانی و اینها میشه که حالا در مورد اینم صحبت خواهم کرد.
بله.
اینها باعث ایجاد خلاقیت در کودک میشه. مثلا انواع دیوهایی که ما در شاهنامه داریم، این دیوها خیلی بامزه. یعنی مثلا هر کدومشون مثلا نمیدونم یکیشون خیلی میتونه سریع بدوه، یکیشون نمیدونم هر کاری بهش میگی برعکسش رو انجام میده، مثل اون دیوی که داشتیم توی کلا قرمزی.
بله.
و خیلی از رفتارهایی که این دیوها دارن خودش بانمکی اصلا ایجاد خلاقیت میکنه در ذهن.
بله.
منتها شرطش اینه که ما اینها رو همونطور که عرض کردم این بازنویسی کنیم، بازسازی کنیم برای کودک. خب خدا رو شکر این توجه‌های ویژه در سال‌های اخیر به شاهنامه شده و داره میشه همچنان. به جای اینکه ما بیام مثلا، نمیگم به جای اون، نه این جمله رو پس میگیرم، ما مثلا شرکو داریم، نمیدونم دنیاهایی که دارن کارخانه‌های انیمیشن سازی، کارگاه‌های انیمیشن سازی دنیا دارن انیمیشن‌های تولید می‌کنن با دیوهای امروزی، با قولهای بانمک امروزی، ما میتونیم این کار انجام بدیم و خوشبختانه شروع شده این کار. ما میتونیم دیوهای وطنی خودمون رو بسازیم، قولهای بانمک امروزی خودمون رو بسازیم و این واقعا اثر خوبی داره روی ذهن کودک، به خاطر این که هر چقدر ما این قدرت تخیل و این آفرینندگی رو در بچه ها تقویت بکنیم، این باعث رشد خلاقیت در اونها میشه. یعنی بچه‌ای که به سن بلوغ میرسه و اون خلاقیت درش رشد پیدا کرده، در اون دوران متناقض عجیبی که کودک داره و واقعا در روحش اتفاقات عجیبی میفته، حالا علاوه بر جسمش، این میتونه در بین این موقعیت‌های متناقض راه خودش رو پیدا کنه، میتونه راه جدیدی حتی کشف کنه. مثلا کسی که ریاضی رو خوب یاد میگیره میتونه برای هر مسئله چند تا راه حل پیدا بکنه. معلم مثلا شاید بیاد به یه بچه فقط یه راه حل رو نشون بده، بگه این مسئله اصلا میدونم این اینجوری این اینجوری، و مسئله رو برای بچه مطرح بکنه و یه راه حل هم جلوش بذاره. این میشه ادبیات رسمی، این میشه آموزش رسمی، این میشه رسانه رسمی. اما اگر که همین معلم از کودک بخواد که بگه این مسئله این راه حل، اما تو براش راه حل های دیگه هم میتونی پیدا کنی، این میشه آموزش غیر رسمی، این میشه آموزش خلاقانه. و من اینجوری خلاقیت اون بچه رو پرورش میدم. اگر ما در ادبیات کودکیمون بتونیم این کار رو بکنیم، که متاسفانه این کار کم اتفاق میفته در ادبیات کودک، مثلا ما در جشنواره ها که گاهی هستیم و گاهی نیستیم، کتاب ها که میاد شاهدیم که از این کتاب هایی که میاد در طول یک سال یا در طول دو سال که قراره کارشناسی و داوری بشن، 80% در همون دوره اول ریزش میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این ادبیات ادبیاتی نیست که مناسب کودک باشه. این یه بزرگسال این رو نوشته، منم بزرگسالم که دارم ادبیات کودک نمیستم، منظورم با نگاه بزرگسال این ادبیات نوشته، خودش رو همقدر کودک نکرده، دنیای کودک رو نمیشناسه، نمیتونه از زاویه دیده یه بچه دنیا رو ببینه. و این همون ادبیات بازاری میشه متاسفانه، کتابای زرد میشه که زیادن، خیلی زیادن، به خاطر اینکه تولیدشون اقتصادیه، به خاطر اینکه خیلی راحت تره، و دلیلش اینه که بازار بهتری داره. یعنی کودک وقتی که دستش تو دست مادره، و این نکته خیلی خیلی نکته مهمیه، مادر ما آگاه باشه، مربی ما آگاه باشه، دستش تو دست مادره میره نمایشگاه کتاب کودک که حالا خب چند سال برگزار نمیشه، یا میره تو بازار، اولین چیزی که توجهش رو جلب میکنه تصاویر آشناییه که در ذهن شکل گرفته از طریق کارتون ها، از طریق چیزهایی که قبلا دیده.
بله.
و والد یا مربی آگاهی که میتونه برای بچه کتاب درست رو انتخاب بکنه. در مورد اون نکته هم که عرض کردم، بعدا خدمتتون عرض میکنم، در مورد شاهنامه خوانی کودکان و دکلماسیونشون و اینها، الان در رسانه های مجازی خیلی زیاد شده و من واقعا اینو نمیپسندم.
بله.
که ما یک کودک رو وادار بکنیم در کودکی بزرگسالی کنه و ادای بزرگترها رو در بیاره، این اصلا خوب نیست. ما نباید دنیای کودکی بچه رو ازش بگیریم. کودک باید کودکی کنه، کودک باید شعر کودک بخونه، باهاش ریتم بگیره، باهاش شادی کنه، باهاش ارتباط برقرار کنه، خودش رو بتونه جای شخصیت‌های اون متن یا اون شعر بذاره، باهاشون اون راه رو طی بکنه. اما وقتی که ادبیات بزرگسال رو ما به کودک به زور بهش میدیم، یا اصلا به میل بهش میدیم و میگیم این رو تقلید کن، این بچه میشه یه طوطی متاسفانه، و این اصلا خوب نیست، براش آسیب‌های جدی بهش میده.
بله بله، من خودم هم همین نظر رو دارم. در ابتدا فکر میکنم خوبه، خیلی چیز هست، ولی خب بعدن که عمیق‌تر به این موضوع نگاه کردم، این ذهنیت برام ایجاد شد که خب ما خیلی این کار رو میکنیم. اساسا نمیدونم، خانواده‌های ما یه مقداری بی‌دقت هستن، چون من کارم تدریس هستش در مقاطع، البته دانش آموزان سال 12 و دانشگاهی ها و دانشجویان در واقع، این رو میبینم که خانواده‌ها همواره پسندهای خودشون یا شکستهای خودشون رو تحمیل دارن میکنن به بچه‌ها، و دوست دارن اون چیزهایی که این ور خودشون نشدن عموما، نه حالا همیشه بگیم مطلق باشه، ولی خب واقعا متاسفانه اینجوری هست. در انتخاب رشته‌هاشون میبینی که همیشه کلاس‌های تجربی توی مدارس پر و پیمون، مثلا 3 کلاس تجربی داره یه مدرسه، 1 کلاس نصف نیمه ریاضی و هیچ کلاس انسانی، که پایه فرهنگی یک جامعه در واقع شاید در دست علوم انسانی باشه، شاید که نه، حتما همینطور هستش. در حوزه ادبیات هم همینطور، ما خب به بچه ها یا زور میکنیم که برن رباتیک کار کنن، که من تا هنوز نفهم چرتکه یاد بگیرن ربات مثلا کلاساشو شرکت کنم، و کلاس زبان فرانسه برن، زبان انگلیسی برن که هنوز فارسی خوب حرف نمیزنن.
دغدغه دیده شدن، دغدغه دیده شدن ما رو کشته.
بله واقعا همینطوره. حالا این متاسفانه اینطوری خواهیم یادید دیگه، زمان ما تقریبا رو به پایانه، ما حدودا 3-4 دقیقه دیگه وقت نداریم که یک جنبندی شما بکنید و یک جنبندی پایانی هم خانم موسوی زاده داشته باشن، اگرچه بحث انقدر جذابه که من خودم دلم نمیاد که رهاش کنیم، مهم و جذاب.
بله من فقط استناد کنم به فرمایش آخر شما، این که حالا بچه ها در واقع وسیله‌ای میشن برای اینکه پدر مادرها به خواسته های خودشون که حالا یا علاقمندیاشون علاقمندی‌ها ادامه پیدا کنه یا نرسیدن برسن. خب من خودم مادر دوتا بچه هستم، به هر حال میدونیم این حس چیه وقتی که آدم دلش میاد بچه خودش رو در بهترین جایگاه ببینه. ولی ما یادمون میره که این بچه یک فرد کاملا مستقل، درست حال تو یک سنیه که ما باید کمکش کنیم درباره خیلی چیزای ابتدایی شاید به ما نیاز داشته باشه، ولی رسالت ما به عنوان پدر مادر اینه که بچه رو به عنوان یک شخص مستقل تربیت بکنیم، آمادش بکنیم که خودش رو پیدا کنه، هویت مستقل خودش رو سوای ما داشته باشه. اگر که با این دید نگاه بکنیم، اون وقت کودک ابزاری نمیشه برای اینکه من مادر بخوام که با در واقع یاد دادن اون به چیزی که حالا نیازش نیست یا علاقه مندیش نیست، متناسب سنش نیست و تو مهمونی این طرف و اون طرف حالا عرضه کردنش، نمایش دادنش یا پوز دادنش، کارنامه تو بیار فلان کارو بکن و همه اینها.
بچه 3 جلسه کلاس موسیقی میره توی مهمونی 30 نفره ازش میخوایم که یه آهنگ بزن. این شب یه استادم معذب بشه حالا چه برسه کودک.
بله ما بازم. کودک رو یعنی یکی از دغدغه های ادبیات کودک اینه که کودک رو به عنوان یک فرد مستقل ببینه. کودک امروز کودک ابزاری در دست من بزرگتر نباشه، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر حالا نکات روانشناسی، چه از نظر معنوی.
بله.
و اگر که این اتفاق بیفته هم تو ادبیات کودک اتفاق خوب میفته، هم در تمام عالم کودک ایشالله.
امیدوارم اینطور باشه و اینطور بشه. من از استاد محمودزاده عزیز میخوام که این بحث ما داشته باشیم بازم، چون بحث ارزشمندی فکر میکنم یکی از پایه هایی هستش که حیف اینجا رهاش بکنیم و انشالله بتونیم باز همینو داشته باشیم با همین جمع و دوستان دیگه ای هم اگر به ما اضافه بشن که عالی، چون واقعا حیفه و خیلی مهم هستش، چون حالا باید برسیم به شناخت این موضوع که چه آسیب هایی در روان و زبان ما ایجاد میکنه سهل‌انگاری در ادبیات کودک و نوجوان، و این موضوع رو حالا هم آسیب ها رو بشناسیم هم راهکارهایی اگر بفهمیم و ارائه بدیم. خانم موسوی‌زاده در خدمت شما هستیم با عنوان کلام آخر.
خواهش میکنم، من هم خیلی کوتاه عرض کنم که خواهش بزرگ من از تمام خانواده ها، رسانه ها و نهادهای آموزش رسمی و غیر رسمی اینه که بگذارید بچه ها بازی کنن.
بله.
خواهش میکنم بذارید بچه ها بازی کنن.
بله.
بچه ها با بازی رشد میکنن، بازی در طبیعت، به خصوص در طبیعت. من. و اگر امکانش کمه که در طبیعت بازی کنن، در خانه با اونها بازی کنید، بازی ها رو بیافرینید، بازی های از قبل آماده شده به درد نمی خورن یا کمتر به درد می خورن. بزرگترین چیزی که به بچه درست آموزش میده همه چیز رو بازیه، و من. از طریق بازی حتی اگر می خواهید برای اون کتاب بخونید، آموزش بدید، هر چیزی رو می خواهید به بچه منتقل بکنید، از طریق بازی این کار رو انجام بدید. و در مورد اهمیت ادبیات کودک و نوجوان هم اینو عرض میکنم، به خاطر اینکه بعضی از بزرگواران هستن که با ادبیات کودک مخالفت میکنن و بعضی اون رو به اصطلاح میگن که به ادبیات کودک نیازی نداریم ما، و همین ادبیات بزرگسال برای کودکان هم کفایت میکنه. اینو عرض میکنم که ما اگر ادبیات ویژه کودکان نداشته باشیم، طبیعتاً بچه‌ها از رسانه‌ها خوراک روحی بزرگسالان رو دریافت می‌کنن و این باعث میشه که کودک کودکی نکنه.
من.
شنیدن و دیدن و خوندن آثار مناسب بزرگسال آسیب جبران ناپذیری به بچه‌ها می‌زنه. و من. ما اگر بخوایم آثاری مناسب کودکان داشته باشیم، حالا چه دیداری باشه، چه شنیداری باشه، چه خواندنی، نیاز به متن داریم و این متن رو ادبیات مناسب کودک تامین کنه. پس به ادبیات کودک احترام بذاریم، و باید تبدیل به دغدغه همه ما بشه، برای اینکه کودکانی خلاق، جستجوگر و با جسارت داشته باشیم که بتونن بگن نه در شرایطی که